ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
فراسو
یگانه هستی بخش. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. من علوی در خدمتتون هستم در این برنامه که از خود مراقبتی میگیم و حفظ سلامت، و امیدواریم که بتونیم کمک بکنیم اینکه شما سلامت خودتون رو حفظ بکنید. اما تقریبا به نیمه شهریور که میرسیم، آمادگی برای توزیع واکسن آنفولانزا هست و هشدارهای در مورد افرادی که بهتر هست این واکسن رو دریافت بکنن. آماده میشیم برای فصل پاییز، فصلی که خب یکی از بیماری هایی که در موردش دلنگرانی داریم همین بیماری آنفولانزا هست و در همین باره صحبت میکنیم در این برنامه فراسو. همه ساله واکسیناسیون آنفولانزا، البته بر اساس شایع ترین نوعی که بررسی شده تهیه میشه و افرادی رو ملزم میکنن نسبت به این که این واکسن رو دریافت بکنن. البته این الزام آور بودن به این دلیل هست که ابتلای به آنفولانزا در برخی از افراد نسبت به بقیه مخاطرات بیشتری داره، مثل افراد سالمند، بانوان باردار، افرادی که دارای بیماری های زمینه‌ای هستند، به خصوص بیماری تنفسی و سایر مواردی که با جزئیات بیشتری در همین برنامه در موردشون صحبت خواهیم کرد. مهمان این برنامه ما آقای دکتر مرتضی زادی هستند که فوق تخصصشون بیماری‌های عفونی است و در محضر ایشون مطالبی رو درباره بیماری آنفولانزا خواهیم شنید، راه‌های انتقالش که فکر می‌کنم خیلی از شما به هر حال با توجه به همه‌گیری کووید راه‌های انتقال به خوبی بلدین، اما اینکه مخاطراتش چی هست، علائمش چیه و چه افتراقش با سایر انواع سرماخوردگی‌ها و بیماری‌های مشابه چه هست، حتی با همین کووید، و واکسیناسیونش برای چه کسانی توصیه میشه، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر ایزدی، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت سلام عرض ادب دارم. برای همه شون آرزوی سلامتی، دلی خوش و در حال آرامش آرزومندم، و برای همه بیماران کشورمون از خداوند منان آرزوی شفای عاجل دارم.
ما هم همین امید رو داریم برای همه هموطنان عزیزمون. اما این برنامه رو هم تقدیم می‌کنیم به شنوندگان عزیزی که تمایل بیشتری دارن درباره آنفولانزا بدونن، واکسیناسیون آنفولانزا و همه مواردی که خودشون در موردش پرسشگری خواهند داشت.
Thank you. ادهی وقتی احساس میکنن سرما خوردن ترجیح میدن توی خونه بمونن، استراحت بکنن، دمنوش بخورن، بخور بدن و شروع میکنن به استفاده از روش های مختلفی که دیگران بهشون پیشنهاد میکنن. خلاصه رغبتی به دوا و رفتن پیش پزشک و تجویز نسخه نشون نمیدن. ادهی حتی شروع میکنن به خود درمانی، از تجربه دیگران کمک میگیرن و حس میکنن یه سرماخوردگی ساده است. دیگه به فکر تشخیص بیماری نیستن. اینکه فقط یه سرماخوردگی ساده است یا آنفولانزا است یا کرونا. به هر حال قرار نیست توی خونه بشینیم و دست روی دست بذاریم و با خود درمانی یا نظر و عقیده بقیه به این فکر کنیم که باید دورش رو طی بکنه و خودش خود به خود خوب بشه. باورهای اشتباه زیادی درباره آنفولانزا بین بعضی از ماها رواج داریم. اینکه آنفولانزا یه بیماری خفیف و خطرناک نیست. فقط کافی استراحت بکنیم و به همون درمان خونگی بسنده می‌کنیم. بعضی ها باورشون اینه بدن من ایمنی بالایی داره و چون تا الان دچار آنفولانزا نشدم پس نسبت به این عفونت مصون هستم، یا میگن من سال گذشته آنفولانزا گرفتم دیگه بدنم ایمنه. این باورهای اشتباه هیچ کدوم جنبه علمی ندارن. شاید فقط یه دلگرمی ساده باشن که میتونه خطرناک هم باشه. به هر حال هر ساله تعداد زیادی به خاطر ابتلا به آنفولانزا جان خودشون رو از دست میدن و نمیشه این بیماری رو ساده انگاشت. برنامه امروز فراسو رو حتما بشنوید تا به اهمیت این موضوع با همدیگه پی ببرید.
و
خدمت شما هموطنان عزیز یه بار دیگه سلام عرض میکنم و این برنامه برنامه فراسو هست که تقدیمتون میشه در حضور آقای دکتر مرتضی زاده که تخصصشون بیماری های عفونی است. میخوایم درباره آنفولانزا صحبت بکنیم. آقای دکتر یه مقدمه ای رو بفرمایید در مورد خود بیماری. حالا البته این همه‌گیری کرونا باعث شد که خیلی اطلاعات عمومی مردم درباره حالا فکر می‌کنم انواع حتی سرماخوردگی‌ها، تفاوتش با آنفولانزا، تفاوتش با کووید، یه چیزایی بود که همه جستجو می‌کردن ببینن که این تفاوت‌ها چیه. ولی خود آنفولانزا اصلا بیماریش یه کمی برای ما راجع بهش ویژگی‌هاش بگین، تعریفش، اصلا شرایطش چیه؟
خب با خوب مقدمه خودتون شروع کردین. خب مقدمه که در تبع آنفولانزا هست، شاید آنفولانزا قبل از این برای جمعیت عام خیلی شناخته شده نبود. خب یکی از معروفترین بیماری هایی که بازم تو بیماری عفونی برای مردم دارای تعریف خاصی بود خود بیماری آنفولانزا است و خصوصا با اینکه آنفولانزا معمولا از اون پاندمی یا جهانگیری که از سال 1918 میلادی شروع شد به این ور، خب خیلی تو اصفهان وجود داشت، خصوصا تو جامعه قدیم ما، چون اونا چندین بار این بیماری رو لمس کردن در حد جهانی و شاید نسل جدید تا آنفولانزای مرتبط با خوکایی که حدود 10 سال پیش از این 11 سال پیش از این اتفاق افتاد خیلی با این پاندمی آشنا نبودن و بیشتر به صورت اپیدمی های فصلی اونو میشناختن. دیدم یه بیماری تنفسی هستش، حالا خیلی زیاد نداره تو لیزه تنفسش، من به چه صورت حضر آل این ویروس هستش، یه بیماری هستش که معمولا از شهری بر ماه تو نیمکره شمالی این اپیدمی ها شروع میشه و تقریبا تا نزدیک های خرداد ماه معمولا ما انتظار داریم که اوتبریک های اون ادامه داشته باشه و انتقال های اون وجود داشته باشه. تو نیمکره شمالی معمولا یه چند ماهی توی تابستون و اواخر بهار قاعدتا بیماری نیست، اگرچه در مناطق حاره این بیماری به صورت چهار فصل وجود دارد و مرتب در دسترس هستش و امکان انتقالش وجود دارد. دو تا ویژگی خیلی خاص آنفلانزا داره. یه ویژگیش این هستش که این بیماری توسط واکسن قابل پیشگیری هستش، اما نه 100%. یه نکته. نکته ای که وجود داره، این بیماری متاسفانه هر سال دچار تغییرات کوچکی میشه که لذا حتی ابتلا به اون، ابتلا قبلی به اون و واکسیناسیون به اون دلیل بر عدم ابتلا به سوژه متفاوت اون و یا عدم ابتلا به سال آیندهش به بیماری نیست. یعنی ممکنه طرف بگیره، اما خب احتمال که طرف بگیره شدتش کمتر خواهد شد.
تقریبا میتونیم بگیم یه چیزای شبیه کووید میشه این اینایی که شما دارید میگین، یه خودش تشابهاتی داره.
بله بله، آنفلانزا
یعنی اون ویروس جدیدتر، نوع جدیدتری که میاد مثل این یا واکسیناسیون.
اما یه نکته فقط وجود داره که ما این تغییراتی که در کووید پیدا کردیم شد تا حالا در هیچ ویروسی تا حالا بشر اونو به صدا لمس نکرده که ما این مقدار شدت تغییر در ظرف نزدیک به دو سال نیم سه سال داشته باشیم. یعنی شما حساب کن هزاران تغییر جزئی و ده ها تغییر عمده حتی در یک قسمت ویروس ما داشته باشیم، حتی در آنفلانزا این بی سابقه بوده. و نکته که وجود داره، ما در آنفلانزا انتظار داریم که مثلا هر حدود 20-25 سال که خب با این از پاندمی قبلی آنفلانزا تا پاندمی که در دهه اخیر داشتیم مرتبط با خوک ها، این پاندمی تغییر عمده، با وجود شیفت آنتیژن تغییر عمده رو ما نداشتیم تا این پاندمی. اما تا دقت بکنید در ظرف کمتر از 2.5 سال اگه بخوایم بر اساس همون تعریف آنفلانزا بخوایم اینو تعریف بکنیم، اینه که ما از سوشی مثل ووهان ناگهان به سوشی مثل اومیکرون رسیدیم که کلی تغییرات داشته و حتی می‌خواستن یه نام متفاوت برای اون ایجاد بکنن و ایجاد ابتلای بسیار بسیار زیاد و حفظ پاندمی خودشو انجام داد. پس لذا یعنی از نظر کلی میزان تغییرات کووید خیلی خیلی زیادتر هستش. حالا کار ندارم که این تغییر شدیدتر و یا خفیفتر هست، اون بحث دومی هستش که وجود داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم، اینو لازم بود که شما هم ممنون که متذکر شدید، به خاطر اینکه ما هنوز درگیر کووید هستیم دیگه. حالا مدارس هم قرار بازگشایی بشه و واقعا امیدواریم که والدین نسبت به واکسیناسیون کودکانشون اون همت لازم رو داشته باشن. به هر حال پاییز قابل پیش بینی نیست، الان یه پیش بینیایی هم تو آلمان شده که ممکنه که ما باز هم مواجه بشیم با
حتی این رابطه آلمان نداره، اینو ما 6 ماه پیش از خودمون پیش بینی کردیم. ببینم مصاحبات خود من با شما شما دقت بکنید.
بله مرتب متخصصان خودمون هم اشاره داشتن
تو همه برنامه ها، برنامه زنده که ما با شما داشتیم، ما از قبل پیش بینی کردیم. در قبل از فروردین ما گفتیم که ما یک پیک در تابستان خواهیم داشت. قبل از این قضیه اعلام کردیم، خود 3 ماه قبل بازم من مصاحبه با شما داشتم که شخصا اعلام کردم که ما یک مجدد شروع موجی اواخر پاییز داریم و پیک ما احتمالاً اواسط بهمن ما میرسه. اما حالا این شدت داشته باشه به اندازه قبلی ها یا شدت کمتر هنوز نامشخص است، چون در کرونا ما یه بحث سوش غالب داریم. حالا این سوش غالب یه سوش بیماری‌زاتر باشه یا بیشتر، مشخص نیست، به خاطر همون بحث تغییر ژنی که الان دارم در خصوص آب. خب اشکال ما این است که اگر چشممون آبی باشه، مون بور باشه، زودتر قبول میکنیم تا چشممون آب. این ایراد مسلمه.
بله فرمودین درسته ماست. حالا منم اشاره که داشتم، بله هم اشاره بود به یکی از متخصصانی که تو آلمان این پیشبینی رو کرد، ولی خود سرصدای خبرش بیشتر شد و فرمایش شما کاملا صحیحه. و البته واقعا پیشبینیه که شما داشتین، سایر کارشناسانمون همین بود که ما هم در تابستان موجی خواهیم داشت و هم در پاییز هم باید منتظر موجی باشیم. اما برمیگردیم به آنفلانزا و آنچه که شما مطرح میکنید از طریق 2265-2876. ما یه واژه‌ای رو دائم تکرار شد، بحث اپیدمی که خب همه‌گیری هست. از نظر علم همه‌گیر شناسی هم ما تعاریف مختلفی رو درباره انواع همه‌گیری داریم. پاندمی که مرتب تکرار شد، اون همه‌گیری جهانی هست، یعنی از نظر آماری دفعه اعلام میشه که دیگه همه کشورهای دنیا الان درگیر این بیماری هستن و ما همچنان درگیر هستیم در مورد کووید. و در مورد آنفلانزا هم به هر حال فصل فرارسیدن شیوع بیشتر آنفلانزا هست، بیشتر در این باره خواهیم گفت. از طریق 30102 هم پرسشاتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
فراسو
فراسوب ساعت 8 و 15 دقیقه
از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی.
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه برنامه فراسو هست. ما هم در حضور آقای دکتر مرتضی زدی که تخصصشون بیماری‌های عفونی است در مورد آنفلانزا صحبت میکنیم. خب آقای دکتر بریم سراغ آنفلانزا. علائمش رو یه مقایسه بفرمایید با سایر انواع بیماری‌های مشابه.
خب علائم آنفلانزا یه علائم تیپیک هستش، علائم به اصطلاح یه علائم معمول هستش و که خاص خود آنفلانزا داره، و یه علائم که خیلی غیر معمول هستش که بازم بعد میگردد به سطح ایمنی فرد، چه ایمنی اختصاصی بر علیه آنفلانزا و چه ایمنی غیر اختصاصی. این خیلی مهم هست. ما معمولا برای دانشجو وقتی میخوایم کلاس بذاریم و تعریف بکنیم که اصلا از رو متوجه میشه که آنفلانزا وجود داره، چند تا شاخص میاریم، چند تا به اصطلاح
معیار
میذاریم که اینا وقتی باشن شما باید شک ببرید که آنفلانزا اومده و یا این فرد و یا این گروه آنفلانزا دارن. یکی ما میگویم که آنفلانزا معمولا تو فردی که بخواد تیپیک باشد ناگهانه مشخص میشه. یعنی چه؟ یعنی فرد مثلا خوبه دارد کارش، یه دفعه دچار یک ضعف میشه، یه دفعه دچار یه درد ناگهانی میشه، تب میکنه، لرز، یعنی ناگهانی واقعا. یعنی قشنگ میگه من داشتم مثلا کارامو میکردم، درسم میخوندم، بازی میکردم، فلان میکردم، ورزش میکردم، یه دفعه ساعت 10 یا ساعت 10 و 5 من اتفاق واسم افتاد. یعنی حتی تا این حد تیپیک میتونه باشه. خب میدونی تو کووید هم ما یک چیزی میتونیم داشته باشیم. معمولا اگه آنفلانزا توی فرد غیر ایمن و داره نقص ایمنی و یا یه فردی که ایمنی اختصاصی مثلا توسط حالا واکسن یا ابتلا قبلی به آنفلانزا، میتونه خیلی پر سر صدا باشه. یعنی رفع تبهای بسیار بالا میتونه داشته باشه، بدن دردهای شدید میتونه، ضعفهای بسیار شدید داشته باشه. این هم یه نکته هستش که در آنفلانزا وجود داره. یکی از همون شاخصه که گفتم اینه که شما اگه زمانی بیاد و شما تو فصل آنفلانزا که قابل انتظار هستش، شما یه دفعه آی سی یو هادون سی سی یو هادون میبینید بیش از روند عادی پول شد، این باید شک بکنه نکنه آنفلانزا وارد قضیه شده و اونه که دارد اینا به این سمت میکشه. اینم یکی از شاخص آنفلانزا که باید اینه که خب نه مسئولای محلی بهداشتی منطقه‌ای بیان اعلام کنن که آره سوش آنفلانزا وارد شده و این نیاز به یک سیستم مراقبت سرویلانس و مراقبت بهداشتی بکنه که مرتب کنترل بکنن، که خب این یه مقدار تی قضیه تو کشورمون ضعیف هست میدونن راستی، اما باید به صورت مرتب این بیماری‌های عفونی رصد بکنیم و که به موقع بتونیم اعلام بکنیم. اگه 10 روز 20 روز گذشت اعلام بکنیم دیگه نه که مهم نیست، اما اون اثر بخشی خودشو از دست میده. یه نکته ای که برای نمونه آخر بگم نه که شما تو مطب نشسته تو بیمارستان میبینی گروهی میاد، مثلا زن و بچه و همسر اینا با هم گروه، ببخشید من دیروز مریض شدم هنچه علائمی داشتم، پدرم پنج روز بوده خب مثلا مادرم امروز شده، این چون دوره کمون آنفلانزا دوره کمون کوتاه‌تری هستش، اما در تو علائم صحبت کردیم. علائم آنفلانزا در واقع یک علائم تنفسی و علائم گوارشی به صورت معمول هست، یعنی هر یک از اینا میتونه علائم هست مثلا ابتلا به آنفلانزا باشه، مثل تب، لرز، بدن درد، سرفه، سردرد، این چیزا، لرز، ضعف، بیحالی، اینها میتونه باشه، تا علائمی مثل مثلا اسهال، استفراغ، تهوع، این چیزا. و در افراد مسن خیلی مهمه، یک تغییر وضعیت هوشیاری میتونه تنها علامت بیماری باشه، چون یه فرد مسن حتی میتونه در حالت معمول به خاطر که سیستم مناظر حتی تب نکنه، مثلا یه اختلال سطح هوشیاری بگه، این اختلال سطح هوشیاری میتونه چی باشه؟ آنفلانزا باشه،
یعنی بدون هیچ علامت دیگه
اختلال سطح هوشیاری پیدا کرد میتونه در فصل آنفلانزا این دلیل بعد چی باشه؟ آنفلانزا باشه. و حتی برای خود ما پزشکام ممکنه خیلی تشخیص بد داده باشه، طرف بیاد ام آر آی بشه، ال پی بشه، یعنی از مایع مغز نخاعی کشیده بشه و فلان، نه تا خبر
با یه رفتش میدین به چیزای مغزی.
دقیقاً.
بله. خب حالا تو اون وقت وجه افتراقش تو این شرایط اگه نخواد مثلا پی سی آر گرفته بشه و آزمایش تشخیصی گرفته بشه، بعد با کووید چی کارش کردین شما تو این چند ساله؟ هیچ
روش تشخیصی با تو کووید نیاکن، چون آنقدر کووید وسیع بود و خب بالاخره مردم رعایت میکردن، مثل الان نبود که ماسک نزنن و همه در هم مثلا قوطه ور نباشند، اینا یه مقدار شانس ابتلا به آنفلانزا به شدت اومد پایین، و این شانس ابتلا عدم ابتلا به آنفلانزا خودش یه خوبی داد یه بعدی شانس بود پایین. اما الان چون که مردم حدودی یه 2 سال 3 سال از آنفلانزا فاصله گرفتن، سطوح ایمنی به آنفلانزا اومده پایین به شدت، لذا امسال حواسمون باشه احتمال ابتلا به آنفلانزا بالاست، لذا کسایی که مثلا کاندیده و به کاندید دریافت واکسن آنفلانزا هستند، حتما حتما سعی کنن نسبت به تایید این واکسن اقدام کنن، و مسئولان کشوری و وزارتی حتما حتما نسبت به تهیه واکسن به اندازه کافی و در زمان مناسب. شما این واکسن رو بیارید یه ما دو ما دیگه توضیح بشه، این حالا همچه خیلی نه که چیزی نباشه مهم، اما خب خیلی چیز ما متاسفانه باید گاهی اوقات توپ و زمان که شلیک کنیم، توپ شلیک میشه، صدا هم انفجار میگه، اما جایی میره که دیگه به قول معروف قشنی در طرف
شده.
نیست،
هدف گم شده اصلا. الان حالا من هفته گذشته که خبرش منتشر شد، ظاهرا 500 هزار دوز از همون واکسن تولید داخل توزیع شده تو داروخانه ها. معمولا هم یه محموله ای هم تحویل وزارت بهداشت میشه، معاونت بهداشتی، که بین مراکز توزیع بکنن. هنوز ما خبر رسمی نگرفتیم، نمیدونم شما با خبر
هستید. بعضی داروخانه ها ببخشید تو بعض از داروخانه ها توزیع شده، هنوز تو بیمارستان ها هیچ خبری نیست، یعنی بالاخره کادر درمان کادر که هم مواجهه با کووید دارن، کووید تموم نشده، ما احتمالا در آخر پیک هستیم و امیدواریم دیگه هفته اول مثلا مهر ماه ما با میزان بلوز خیلی کمی از کووید مواجه باشیم، اگرچه باید آمادگی داشته باشیم. همون که گفتم ما احتمالاً در آخر آذر ماه شروع و اوایل دی ماه شروع موج بعدی کووید رو پیش بینی میکنیم که انشاءالله اتفاق نیفته. انشاءالله پیش بینی ما قدر حالا دریا،
ما هم امیدواریم واقعا، ولی خب به هر حال وقتی پیش بینی مطرح هستن زوزره، حالا حساب کتابی که متخصصین علوم سلامت دارن باید حواسمون باشه دیگه.
خودم کمیته علمی،
بله
خودم کمیته علمی، چون تو حالا خیلی تعریفای خوبی نداشته، پیش بینی خوبی هم نداشته و این خب اعتماد ملی از بین میبره. یعنی
کمیته علمی ستاد کرونا رو میگه،
این بیرو درواسی دارم، یکی از نقاط نقص هستش
خیلی. اما تو خبرها خیلی خبر زیادی از ستاد کرونا واقعا نمیشنویم این روزا، که اینا واقعا نقد به جایست. حالا در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت. میریم سراغ ببینیم کاندیدهای دریافت واکسن آنفلانزا چه کسانی هستن. ما میدونیم که الان واکسن به شکل آزاد و فروشی در داروخانه ها موجود هست که میشه تهیه کرد. من شنیدم که 500 هزار دوز، البته مصاحبه رسمی هم داشتیم هفته گذشته، که 500 هزار دوز توزیع شده است، اما مابقی حالا باید یا تامین واردات بشه یا باز نمیدونم از منابع تولید داخل. در هر صورت ما منتظریم که مرکز بهداشت درمانی هم واکسیناسیون پرسنل درمان رو شروع بکنن و هم افرادی که در حال مثل بانوان باردار، مثل افراد سالمند و افرادی که بیماری های خاصی رو دارن بتونن دریافت بکنن، که معمولا در مراکز رایگان این اتفاق می افتده. حالا باید منتظر اصلا نظر مسئولان باشیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، درباره آنفلانزا از ما بپرسید و واکسیناسیونش. 30102 هم برای پیامک های شماست.
درخواسته که دارم اگر از طریق همین رادیو سلامت به گوش مسئولین آموزش پرورش با خصوص همون پایگاه هایی که برای واکسن کرونا بود، الان آنفولانزا همونجا بچه ها برن بزنن، حالا بزرگ سالان یا کسانی که مورد دارن، چون ما از بیرون تهیه میکنیم هر سال، یا تاریخ مصرف گذشته است یا دوباره بیماری رو میگیریم باز با همون شدت و حدت. این که اگر این نظارت بشه، تحت کنترل خود دولت باشه یا خود مدارس، خود آموزش پرورش تو مدارسش بخواد که دانش آموزا از همین امروز، از همین 15 شروع کنن به زدن واکسن، ممنون میشم، سپاسگزارم از برنامه خوبتون. اول پاییز خب به هر حال شروع سرماخوردگیه که عامیانه میگن سرماخوردم، ولی میخواستم سوال کنم که تشخیص این که حالا این کروناه اگر مبتلا شدیم یا آنفولانزا، علائمشو آقای دکتر بفرمان که متوجه بشم.
خواستم ببینم این واکسن آنفولانزای ایرانی که الان میگن هست و موجوده و برید بزنید و این دو چیزا، آیا این همه کاراش انجام شده یا در حد کارازمایی بالینیه؟ الان چه جوری ما واکسنی ها که نمیدونیم چی بوده اولین باره به بچه ها یا به خودمون تزدیک کنیم، این واکسن ایرانیه و چه جوری ما میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ متشکرم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. من فقط در مورد واکسن آنفولانزا که پرسیدید، معمولا دیگه وقتی واکسنی توزیع میشه تاییدیه‌هاشو از مقامات رسمی سلامت کشور گرفته. حالا جزئیاتش دیگه ما واقعا این جزئیات رو الان در خیار نداریم، اما مستنداتش رو معمولا به سازمان‌های مثل غذا و دارو دادن و تاییدیه‌هاشو گرفته و امیدواریم کیفیت لازم رو داشته باشه. در مورد الان پرسیدی که آقای دکتر توضیح دادن در مورد در ارتباط واکسن تفصیل مرکز برای